الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 61، خطبه 41 از کتاب شریف نهج البلاغه. خطبه در سال 37 هجری در کوفه ایراد شده پس از جنگ صفین. امیر علیه السلام می‌فرماد: ای مردم، وفا همراه راستی است که سپری محکم تر و نگه دارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. اما امروز در محیط و زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند؟ خدا بکشد آنها را. چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می داند و راه های مکروهیله را می شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست و با این که قدرت انجام آن کار را دارد به روشنی رها می سازد. اما آن کس که از گناه و مخالفت با دین خدا پروا ندارد از فرصت ها برای نیرنگ بازی استفاده می کند. برخلاف خطبه 40، اینجا جنگ با جهل نیست، جنگ با مکره. یعنی طرف حساب امام علیه السلام معاویه است و معاویه یک شخصیت به خصوص در تاریخ اسلام داره، فرد به خصوصیه، فرزند کسی است که پیغمبر اکرم فرمود فرعون زمان منه. این شخص خواهرش زن پیامبر بود، اونم با یه شرایط به خصوصی، از اون باب بهش میگفتن خال المؤمنین، یعنی دایی مسلمان ها. این یک بود. بود دیگرش این بود که ایشون در زمان عمر و عثمان در شامات حکومت میگرد، اونجاها رو فتح کرده بود، اداره میکرد و در ظاهر فردی مدیر و مدبر به حساب میاد. خطبه خودش بسیار گویا و روان هست، یعنی در واقع اگر بخوایم به خود خطبه بپردازیم حرفی برای گفتن نیست. اون چیزی که مهمه حواشیه. یکی اینکه خطبه در کجا و برای چه کسانی ایراد شده و میخواد چه طیفی را به جامعه بشناساند. یکیش مثلا مغیرت ابن شعبه است، یکیش عمرو عاص، یکیش معاویه است، افراد سرشناس عرب که شاید بگن بزرگان عرب چند نفرن، سه تاشون اینان، یکیش قیس ابن سعد ابن عباده خزرجیه که از بزرگان شیعه است و دوستداران امیر علیه السلام. علا ایو حاله، ولی در مکتب امام علیه السلام جهل و علم یک تعریف به خصوصی دارد. یعنی امام در موقعیت و در ادبیات مردم و در نوع فهم مردم هم هست و هم نیست. اونجا که هست به این معنا که با اون زبانی حرف میزنه که مردم اون زبان رو میفهمن، درک میکنن، واژگان آشناست. مثل قرآن کریم حروف مقطعه برای چیه؟ یه الف لام میم. یکی از تفسیری که برای حروف مقطعه گمه یعنی که خدا قرآن رو با همین واژگانی که شما میبینید آفریده، با الف و لام و میم و چیز خاصی نیست. اگر میتونید یه آیه بید، اگه میتونید یه سوره بیارید، اگه میتونید 10 آیه بیارید، احتجاج میکنه. یه بود اینه در کلام امیرعلی السلام که مثل بقیه آدم ها حرف میزن، ولی یه بود اون پشت الفاظه که در واقع میشه اون فهمی که میخواد ارائه بکنه. اون فهم اینه که امام برای جهل، برای صور جهل شاید مختلف قائل باشه، ولی برای اصلش واحد. یعنی همون جور که خوارج رو یک جمعی جاهل نادان میدونه، اینها را هم یه جمعی جاهل نادان میدونه. چون علم در پیشگاه امام علیه السلام تعریف به خصوص خودش رو داره. وقتی میایم تو ادبیات افراد عادی مثل ما، نمیگیم خب خوارج جاهل، اینها باهوش. امام میاد میگه نه، اینها جاهل به یک صورت، اونها جاهل به یک صورت دیگه. عنایت فرمودید، یعنی اون رو علم نمیدونه. اصلا اسلام فرق قائل بین علم و اطلاع. شاید اینها رو مطلع بدونه ولی عالم نمیدونه، چون علم رو نور میدونه و نور هم چیزیست که در دست خداست و خداست که نور آسمان ها و زمینه و منشأ نور واحده. همونجوری که قرآن کریم میفرماد که یخرجونهم من النور الی الظلمات، نور واحده، ظلمات با الف تا جمع بسته شده، الف و ت جمع بسته شده، معذرت میخوام، که جمعه، یعنی ظلمات یک جریان متکثر هستن و نور یک جریان واحده. علم رو هم خدا نور دونسته، یعنی علم از سمت خداست. العلم و نورون یغذفه الله فی قلب من یشا. الا ای حاله، وقتی میخوایم وارد بشیم به فرهنگ معاویه و میخوایم ببینیم که اصلا جریان عدم سازش امیر علیه السلام با معاویه چی بوده، باید بریم توی نوع نگرش و نوع برداشت اینها از اسلام. در جنگ صفین که اتفاق افتاد، معاویه زودتر شریعه فرات رو گرفت، امیر علیه السلام و یارانش حمله کردند، شریعه رو باز کردند و آب رو هم بر افراد معاویه نبستن، سهمی مشخص کردن. این قضیه چند دفعه تکرار شد، باز امام فائق اومد و هیچ وقت هم شریعه رو نبست. در اون جنگ بنابر گفته ابن ابی الحدید، مالک اشتر از امام مکررن خواسته که شما شبیخون بزنید. امیر علیه السلام فرموده که پیامبر خدا از این که بر مشرکان شبیخون زده شود من فرمودم، و فرزندانش هم این خوی گرانقدر را از او به ارث بردند. مهمترین نقطه و نکته در تفکر امیر علیه السلام نیست که هیچ وقت در اسلام اصیل هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. خاطره یه نفر تعریف میکرد از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی که ظاهرا یکی از آقایون بلند شده بود گفته بود که نه، ما شکنجه را قانونی بکنیم. مرحوم دکتر بهشتی فرموده بودن خیر، امروز که شما قانونی کردی، فردا هر کسی تفسیری به این اضافه میکنه و شکنجه میشه باب، شکنجه غیر قانونی. ببینی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. اون حرف دکتر بهشتی اینجا مطابقه با کلام امیر علیه السلام، نه شریعه رو میبندد نه شبیخون میزنه. حالا حتی ممکنه ما بیایم اضافه بکنیم بر این، بیایم بگیم خب آقا شما بیا به امیرالمومنین بگیم شما بیا شریعه رو ببند. چرا ببندیم؟ در اینکه شما شریعه رو که بستی، این باعث میشه که اونا جنگ نکنن و خب در نتیجه خون کمتری ریخته بشه. ببین ظاهره دیگه، شیطان همیشه با همچین ترفندهای ظاهر فریبی ورود میکنه. آقا شما شریعه رو ببند، در اثر بسته شدن شریعه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که اونا تسلیم میشن بدون خون ریزی، و این بهتره تا خون مسلمین ریخته بشه. عرض مثال میگیم، امامی رو قبول نمیکنه. ببینید این یک فهم عمیق لازم داره از اسلام که دستخوش اینجور حرف ها و اینجور شبهه ها آدم نشه. چه کسی دوچار اینجور شبهه نمیشه؟ کسی که انا مدینه العلم و علیون بابها و من اراد المدینه الحکمه فلیأتها من بابها، کسی که باب علم پیغمبره، نفسش نفس پیغمبره. انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. یعنی این حجمه های شیطانی باعث نمیشه که امام یک کار بدی رو مباح بشموره ولو به صورت موردی. خب اینا میخوام بگم که در تفکر معاویه اینطور هست. معاویه تفکر ماکیاولیستی داره. در تفکر معاویه هدف وسیله رو توجیه میکنه. دروغ مشروعه، شایع سازی مشروعه، بستن شریعه مشروعه. این در مورد تفکر معاویه. امام بفرماد وفا همراه راستی است که سپری محکمتر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت به نیرنگ ندارد. یعنی تو لفافه داره چی میکنه؟ هم معاویه رو معرفی میکنه، هم یک روشی رو برای تاریخ میگذاره. این نوع حرف زدن وقتی حرف رو شما محدود به افراد نکردی، حرف رو موردی نکردی، حرف برای همه تاریخ قابل استفاده است. معاد باوری پیشگیری میکنه از خیانت، پیشگیری میکنه از نیرنگ. معاد باوری، پس کسی که مفهوم منطوق که این است، مفهوم چی میشه؟ آن کس که معاد را باور ندارد نیرنگ باز است. میشه مفهوم کلام. نمیاد بگه معاویه معاد باور نیست. که شما بگیم معاویه، خب معاویه معاد باور نیست، خب بقیه چی؟ نه، رهبر الهی این بو بوی قرآنه، موردی نیست، روی خط فطرت حرکت میکنه. فطرت الله التی فطر الناس علیها. امروز در محیط و زمانه زندگی میکنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ و زیرکی میپندارن. خیلی مفاهیم خیلی روشنه، نیازی به توضیح نیست. البته یه توضیح مختصری قبلش عرض کردیم دیگه، حیله و نیرنگ را چی میپندارن؟ زیرکی میپندارن. یه یک نوعی از جهل مرکب برشون حاکم. اون چیزی که نور نیست رو نور میپندارد. در ادبیات اسلامی، در فرهنگ اسلامی برای تعامل روش هایی وجود داره، برای حکومت روش هایی وجود داره. تعامل در حیطه اسلام اینجور نیست. با سیاست های استعماری و ماکیاولیستی اسلام هیچ وقت حکومت رو تایید نمی کنه. و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کند؟ خدا بکشد آنها را. چه بسا شخصی تمام پیشامدهای آینده را می داند، به خودش اشاره می کنه، و راه های مکر و حیله را می شناسد. ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست، و با این که قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنی رها می سازند. این اشاره به شخص خودش، تأکید بر روی علم غیبه. از کجا میگیم تأکید بر خودشه؟ چون قرینه داریم. قرینه چیه؟ قرینه نیست داره در مورد نیرنگ افرادی مثل معاویه حرف میزنه، و نفر مقابل معاویه در اینجا کیه؟ خودشه دیگه. از این قرینه من میگم که در مورد خودش داره امام علیه السلام صحبت میکنه. بعد یک نکته دیگه هم هست. میگه با آنکه قدرت بر انجام کار دارد آن را رها میکنه. خودش خیلی مسئله مهم، مهمیش در کجاست؟ مهمیش در اینجاست که یکی از چیزهایی که مکتب معاویه تأکید میکرد جبرگرایی بود. مثلا در جنگ میگفتن که آخه حدیث از پیامبر اکرم بود که هر کس که عمار یاسر را بکشد فئه باقیه است. طاغیان سرکشی هستن، انسانهای گناهکاری هستن، کشندگان عمار یاسر. اینا آمدن گفتن چی؟ امراض اومد یه حیله‌ای درست کرد برای همون افرادی که امام علیه السلام میگه جاهلان آنها را با تدبیر، برای اون اقناع اون جاهلان چی گفتن؟ اومدن گفتن که علی عمار یاسر را کشته. چرا؟ چون علی اون رو به میدان کشید. یه پسری داشت ما امراض، پسر امراض برگشت گفت اگر اینجور باشه حمزه سید الشهدا را پیغمبر کشت، چون پیغمبر رو ناورده بود به جنگ. یعنی یک کسی که یه مقدار سطح هوشی بالاتری داشته باشه گرفتار نمیشه. اینجا امیر علیه السلام بر روی مسئله اختیار تاکید میکنه، میگه میداند میتواند هم انجام بدهد ولی خودش به روشنی رها میکنه، یعنی کاری که میتونه بکنه را انجام نمیده، قوه داره انجام بده انجام نمیده. پس انسان فاعل مختاره، معصوم. ببین خودش شبهه اعتقادی رو داره جواب میده ها. آقا کسی که اسمت داره چجوری اسمت داره؟ اسمت خب خدا اجازه نمیده بهش گناه بکنه، یا توانه بر انجام گناه نداره. اینجا میگه نه اونجور نیست. پس با یه قرینه ثابت که میداره در مورد خودش صحبت میکنه. در ادامه چی میگه؟ میگه میتونیم انجام بدیم، میتونیم گناه بکنیم، اما گناه انجام نمیدیم. علت چیه؟ علت امر و نهی پروردگاره. به خاطر امر و نهی پروردگار، به خاطر اینکه مطیعیم، مطیع اوامر پروردگار هستیم، خودمون رها میکنیم. با اینکه در امروز یک منفعت گذرایی امروز برش مترتب هست، رها میکنیم. اما آن کس که از گناه مخالفت با دین پروا ندارد از فرصتها برای نیرنگ بازی استفاده میکنند. در مورد معاویه در ادامه باید اضافه بکنیم که آقای معاویه کسی است که ملعون رسول خداست، که در زیارت عاشورا داریم اللهم لعن المعاویه. این یه مطلبی است که در مورد همون آقایی که عرض کردیم مغیرة ابن شعبه، فرزند این مغیرة ابن شعبه، نقل میکنه. میگه که من گاهی به همراه پدرم نزد معاویه میرفتیم، ولی پدرم همیشه پیش معاویه میرفت و به او گفتگو میکرد. وقتی برمیگشت از زیرکی معاویه تعریف میکرد. مغیرم یه آدمی است مثل معاویه، که امام علیه السلام میگه اینا همون جاهلایی هستن که اینا رو با تدبیر میدونن. مغیره خودش هم آدم سیاسی به حساب میاد در تاریخ. و از مکر و حیله معاویه اظهار شگفتی میکرد، ولی با این وجود یک شب که از پیش معاویه برگشت غذا نخورد و خیلی ناراحت بود. فکر کردم از دست من ناراحت است، کمی صبر کردم. سپس گفتم ای پدر چرا ناراحت هستی؟ گفت از دست تو ناراحت نیستم، بلکه در مورد معاویه اشتباه میکردم. من از پیش نابکارترین مردم آمدم. گفتم چرا نابکارترین مردم؟ گفت با معاویه در خلوت نشسته بودیم. به او گفتم اکنون که به آرزوی خود رسیده ای، یعنی به حکومت، به عدالت رفتار کن. اگر به عدالت رفتار کنی خود را بزرگ ساخته ای و نظری هم به برادران خود از بنی هاشم داشته باش. گفت هرگز هرگز، به کسانی قبل از من مهلت داده شده و هر چه می‌خواستند انجام دادند، ولی همین که مردند یادشان نیز با ایشان به گور رفت و کارهایشان فراموش شد. ولی بنی هاشم روزانه 5 بار فریاد میزنند اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حال بگو ببینم دیگر چه کار مانده که آنها بکنند. کنایه از اینکه هنوز در اذان نام پیامبر برده میشه. که اینو در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی هست، جلد 5 صفحه 85 86 و در مروج الذهب جلد 2 صفحه 453. که عرض کردیم که نفرینی که معاویه مورد نفرین رسول خدا بود، که رسول خدا فرمود که خداوند شکم او را سیر نکند، اینم شرح ابن ابی الحدید معتزلی جلد 15 صفحه 119 داره، صحیح مسلم جلد 4 حدیث 2604 داره، اسطلقابه جلد 4 صفحه 155 داره، استیعاب جلد 3 صفحه 1421 داره، سیر الاعلام النبلا جلد 4 صفحه 287 داره و مسند احمد بن حنبل جلد 1 حدیث 2651. علا ایو حالن میخواستم در مورد معاویه یه ذهنیتی داشته باشید، چون بعد از این در مورد صفین و وقایع صفین مطلب بسیار است. اینها کسانی بودند که بعد از اسلام شرب خمر میکردند، که در مورد تحریم شرب خمر هم که دیگه مطلب روشن هست از زبان شیعه و سنی. علی حالا این نوع تعاملی که اهل صفین با امیر علیه السلام کردند مطلب مهمی را ایجاد کرد و همینجور که در جلسات پیش گفتیم موجب مسائلی شد، از جمله این که راه رو باز کرد برای حکومت بنی امیه و این حکومت تبعاتی برای مردم داشت، نه دنیای مردم رو اصلاح کرد نه عقبای مردم رو اصلاح کرد. امام علیه السلام در مورد فرجام نامبارک و نامیمون کوفیان و بلاهایی که سر ایشون میاد بعد از امام صحبت میکنن، مطالبی رو میگن، میگن چه کسانی بر شما حاکم میشن. حالا در مورد این افراد که بالاخره خدمت شما عرض کنم که حاکم میشن، یکیش خب حجاج ابن یوسفه، هشام ابن عبدالملک، اینا کسانی بودن که حکومت رو در دست گرفتن بعد از امیر علیه السلام در دوره امویان و مروانیان. امام در مورد اینها اینجور میفرماد: سوگند به خدا که دانه را شکاف و انسان را آفرید، در پی شما یک چشم فرومایه‌ای خواهد آمد، دوزخ دنیا که هیچ کس را باقی و رها نخواهد گذاشت، و پس از اون مرد درنده و گزنده، ثروت اندوز و بخیل بر شما مسلط خواهد شد. پس عده‌ای از بنی امیه یکی پس از دیگری حکومت را به ارث خواهم برد، که هرگز آخری مهربانتر از اولی نیست به شما نسبت به جز یک نفر. اون یه نفر هم همون عمر ابن عبدالعزیزه که اصلاحات زیادی کرد، لعن امیرالمومنین رو موقوف کرد، و حالا اون شخص یک چشم رو که مقصود امام حجاج ابن یوسف هست، و اون فرد ثروت اندوز و بخیل هم هشام ابن عبدالملک. علی ای حال رفتار مردم اون چه که در سنت الهی و در اسلام هست این است که رفتار مردم آینده خودشون رو رقم خواهد کرد، یعنی بدین نفس که ما حتی در مورد قضا و قدر وقتی صحبت میکنیم میگیم که قضا و قدر الهی مانند راه هاییست، شما بنابر انتخاب هایی که در قبل کردید هر کدوم از قضاهای الهی رو برای خودتون رقم میزنید. یعنی مثلا کسی که قطع رحم میکنه، همین قطع رحم کردنش موجب چی میشه؟ کوتاهی عمر میشه. موجب میشه که عجل معلق به سرهاش بیاد. یعنی این رفتارها آینده را رقم خواهد زد در بحث قضا و قدر. ها اینا هم همین نحوه. وقتی مردی مثل علی ابن ابی طالب سر کار میاد که اونجور با دشمنش تعامل میکنه، در خطبه 39 داشتیم که وقتی مردم به دنبال فرمان امام نمیرن، امام علیه السلام چه میکنه؟ امام علیه السلام از مردم میخواد که از اونها، از کسانی که از سپاه دوری کردن، رو برگردونن. یکی از دوستان امام میگه بکشیم اونها رو، بکشیمش. امام میگه هرگز، تند نرو، از حدود الهی تجاوز و تعدی نکن. اون چه که حدشونه همینه که به خاطر نافرمانی کردن رو ترش کنیم. ببینید زمان رو باید در نظر گیرید، باید متوجه باشید در چه زمانی امیر علیه السلام دیوار زندان رو کوتاه میگیره. در چه زمانی شبیخون رو موقوف میکنه، در چه زمانی فحاشی در جنگ رو موقوف میکنه، در چه زمانی بستن شریعه رو موقوف میکنه. وقتی در اون زمان یک فردی با اون مراتب اینجور داره حکومت میکنه، شما وقتی توجه نکردی حقته، سنت الهیه. حجاج ابن یوسف بله، هشام ابن عبدالملک بله، یزید بله، بدتر از یزید هم حاکم خواهد شد. قیام های در اثر بلحوثی خیلی ها شکل خواهد گرفت که سالیان سال اسلام را از تمدن، از علم، از فهم دور میکنه. رد علی ابن ابی طالب، توجه نکردن به اوامر و نواهی که او به عنوان جان رسول خدا مطرح میکنه، کسی که به بطن البطون قرآن دسترسی داره مطرح میکنه و شما میدانید که این کیه، شما بودید و قدیر رو دیدید. شما در جلسه ونزر عشیرتی که الاغربین بودید، شما در بدر و احد و حنین و خیلی جاهای دیگه بودید و دیدید. یعنی امروز این مرد رو رها میکنه، قرائت این مرد رو از اسلام نمیپذیرید. بله سخت خواهد گرفت دنیا. این اعرض عن ذکری و ان المعیشت زنگا، هر کس از ذکر من اعراض کنه ما معیشت رو بر او سخت خواهیم گرفت. قرآن کریم ذکر به معنای لفظ و در زبان گفتن ذکره، بله این یه معنا از ذکره، اما یک معنای دیگه از ذکر پرورش دادن مفاهیم الهی در قلبه. اگه شما از مفاهیم رو برگردان شدی همه میشه. سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یکیه براش که ده انذارشون بدی یا انذارشون بدی. سوا اون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم، یکیه براشون که براشون استغفار بکنی یا نکنی خدا اینا رو نخواهد بخشید. این یک کلیتی بود در مورد داستان صفین که در آینده خطبه های خیلی مفصل تری خواهد بود. نامه های زیادی هست که بین امام علیه السلام و معاویه رد و بدل شده. میخواستم یک کلیتی از صفین فعلا در ذهنتون باشه تا تو جلسات بعد به فراخور خطبه ها و نامه ها انشاءالله اگر عمری بود بحث کنیم. غفر الله لنا و صلی الله علی محمد و آله.
سلام.